اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه 16 ماه می سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون هم درگیری در نقاط مختلف شهر فراه ادامه دارد و نیروهای افغان در تلاش عقب راندن جنگجویان طالبانند. نیروهای حمایت قاطع در کابل گفتند که حملات هوایی طیاره‌های ایده و کم از کم یک حمله طیاره بی سرنشین نیز به حمایت نیروهای زمینی افغان پرداخته و طیاره‌های A-29 و هلیکوپترهای AI-17 افغان نیز حملات متعدد را بر مواضع طالبان در اطراف شهر فرا انجام دادند. جزئیات بیشتر از تازه ترین انکشافات امنیتی در ولایت و شهر فرا را از همکارم عزیز پوپل مشنیم. آقای پوپل، صبح شما بخیر. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ وضعیت در شهر چگونه است؟
بله دکتر صاحب مشرف، صبح شما هم بخیر. دقیقا لحظات پیش با فرید بختوار رئیس شورای ولایتی فرا آخرین جزئیات ازشان خواستم، صحبت داشتم. اونا گفتن که او شدت جنگ که شب گذشته بود هنوز، یعنی فعلا او شدت جنگ نیستن، اما هنوزم جنگ در نقاط مختلف فراها هستن، ولیکن ای جنگ فراگنده هستن و به صورت کل وضعیت تقریبا رو به بهبود هستن به گفته ای آقای بختوار. اما شب گذشته بسیار به شدت بالای قماندانی امنیه و همچنان بالای مابسی کند فرا جنگ ادامه داشتن، اما او قطعاتی که از هلمند و از کندار به خاطر او بهبودی وضعیت فرا رسیده است به این شهر، اونا میگه که مؤثرات خاص خود داشتن. قطعات 170 که از هلمند رسیده و همچنان قطعه 404 که از قندار وارد شهر فرا شدن، اینا میگن تانستن که وضعیت را کنترل کنن و همچنان نیروهای ماموریت قاطع و او نیروهایی که تازه نفس هستن و از هرات به فرا رسیدن. به صورت کل این نیروهای تازه نفس میگن که وضعیت فرار نسبت به روزهای به روز گذشته و یا هم دو شب گذشته رو به بهبود آورده است و نیروهای افغان مسئول فیزی هستن که در نقاط مختلف شهر فرا عملیات تصفیه را آغاز کنند.
آقای پوپل، سخنگوی طالبان در مناطق غرب افغانستان، اونا در پیام واتساپ از کنترل شهر فرا نوشته و همچنان رویترز گزارش داده که گویا طالبان با عینک های شبین شبانه تا پیشروی خود به سمت فرا ادامه دادن. آیا از رقم تلفات و ثقه از این خبر در قدم نخست و از رقم تلفات افراد ملکی و نظامی و نیروهای طالبان هم شما سوال کردن از رئیس شورای ولایتی؟
بله، بدون شک روز گذشته و همچنان شب گذشته، یعنی دیشب، مخالفین مسلح دولت تانیسن که با شکستاندن دو کمربندی امنیتی با آخرین کمربند شهر فرا خود برسنن و تقریبا او تاسیسات حکومتی که مربوط مثلا مدیریت شهری فرا می شود و یا هم قماندانی جلب و جذب فرا یا هم دیگر تاسیسات می شدن، یعنی خود به او مناطق برسانن و همچنان میبخشین به خود والی ولایت هم از دفتر خود تقریبا همی دو شو میشه که از دفتر خود رفته به قماندانی لیوای دومی فرا و تقریبا ای در حدود 10 یا 12 کیلومتر فاصله دار از مقام ولایت، این وضعیت بودن که یعنی تشویشها را زیاد چی کردن، اضافه تر کردن و مخالفین مصالح دولت در شهر فرا دیده می شدن. اما امی بارسیدن این قوات های تازه نفس که از قندار، از هلمند و از هرات به این ولایت رسیدن، اما خطر سقوط فرا را که مثلا اینا داشتن، اعضای شورای ولایتی فرا تشویشهایی که داشتن، او تشویش ها میگه فعلا رفع شدن، اما از رقم تلفات هنوز هم دقیق معلومات نیستن، ولیکن دیروز یک حمله انتحاری که شدن و اون با وسیله یک موتر مملو از مواد انفجاریه در حدود بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی در او تلفات دیدن. همچنان در دیگه حوادث دیگه هم همچنان حملات دیگه هم که صورت گرفتن در جریان روز گذشته و یا هم در جریان دیشب نیروهای افغان تلفاتی داشتن، اما به گفته فرید بختوار که مخالفین مصالح دولت بیشتر از نیروهای افغان که تلفات دارن و عملیات هوایی که صورت گرفتن و او نیروهایی که عازم شهر فراشتن، اینا هم ملوث با پیشرفته‌ترین اسلحه هستن که همی دربینا هستن و یا هم سنیفرا هستن دیگه چیز هستن. ای خودش گفتن که اینا تانیستن که امو شدت حملات مخالفین مصالح دولت را کم کنن و فعلا اینا گفتن که ما توکل از دیر دارن که به موقع نیروهای افغان اقدام کنن و یا هم حکومت مرکزی توجه خود اموتر به توجه خود ادامه بتن تا وضعیت فرا با محلت عادی میان. همچنان قماندان پلی اردوی فرا هرات به فرا رسید است دیروز و همراه والی تقریبا تا یک چند دقیقه در مقام ولایت ششتن و دوباره اینا هم با قماندانی لیوا رفتن. این هم اخیرین وضعیت فرا هستن، اما تشویش ها انوز هم هستن و امیدواریم در پالویش ای که اعضای شورای ولایتی فرا میگن که نیروهای افغان تانستن که امو شدت جنگ کاهش بدن.
تشکر عزیز پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار که در صبح وقت تازه ترین گزارش ها را از فرا برای شنونده های ما رساندن. شنونده های عزیز، شما هم میتونن با مراجعه به صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا تازه ترین خبرها را بخوانن و اگر شما هم یک نون در فرا هستن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا برن و وضعیت شهر همراه با ما و سایر خواننده های صفحه فیسبوک شریک بسازن. توجه کنین به چند خبری دیگر از افغانستان و سایر نقاط جهان. وزارت عدلیه افغانستان با نشر اعلامیه روز پنجشنبه را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده است. عربستان سعودی و برخی کشورهای جهان مانند اندونزی نیز اعلام کردند که امروز چهارشنبه رؤیت هلال رمضان صورت نگرفته و پنجشنبه را اول رمضان اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان گفت که من همزمان با برآمدن ماه امشب بهترین درودها و آرزوهایم را به همه مسلمانانی که در ایالات متحده و سراسر جهان ماه رمضان را گرامی می‌دارند تقدیم می‌دارم. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که موانع موجود در فراراه تجارت و ترانزیت به افغانستان از مسیر پاکستان به خاطر تعاملات اخیر به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. عمر زاخلوال روز سه‌شنبه در یک کنفرانس سه جانبه با هیئت چین و پاکستان در اسلام آباد از نشست روز دوشنبه میان نمایندگان دو کشور در پایتخت اسلام آباد ابراز خوشبینی کرده آن را مذاکرات سازنده خواند. چین یک نشست سه جانبه با پاکستان و افغانستان را در اواخر ماه می در بیجینگ پیشنهاد کرده تا با استفاده از فشارهای دیپلماتیک در بهبود روابط میان دو کشور همسایه ممد واقع شود. یاو جینگ سفیر چین در پاکستان روز سه شنبه در اسلام آباد گفت که هدف از نشست کاهش کشیدگی ها میان اسلام آباد و کابل، بهبود امنیت و همکاری اقتصادی و مبارزه علیه دهشت افغانی میان چین، افغانستان و پاکستان می باشد. مفتش ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان زیاد کاهش نیافته است. ماه گذشته سیگار از کاهش 11% در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر داده بود، اما حالا سیگار گزارش می‌دهد که نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان شمار نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را به گونه درست گزارش نداده بودند. سیگار ماه گذشته گزارش داده بود که شمار مجموعه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا به 296,000 نفر کاهش یافته، اما حالا گفته است که رقم دقیق این نظامیان 313,000 نفر است. قدرت‌های بزرگ اروپایی و تهران روز سه‌شنبه تعهد کردند که با وجود تصمیم خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، یک جا کار می‌کنند تا آن توافق را حفظ کنند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتند که تلاش‌ها روی موضوعات اقتصادی، تجارتی و بانکداری متمرکز بود که می‌تواند راه‌های حل عملی را در چند هفته آینده ایجاد کند. اردوی اسرائیل به خاطر شلیک گلوله بر ده ها مظاهره کننده فلسطینی در امتداد سرحد آن کشور با غزه تحت انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار گرفته است. سازمان های مدافع حقوق بشر گفتند حتی با وجودی که مظاهره کنندگان تایرهای موتر را با آتش کشیده، مواد آتشزا به مزارع اسرائیل پرتاب کرده و در برخی موارد تلاش میکردند حصار سرحدی را تخریب کنند، گلوله‌باری بر مظاهره کنندگان توجیه ناپذیر است. در برخوردها میان مظاهره کنندگان و نظامیان اسرائیلی کم از کم 58 فلسطینی کشته و بیش از 1200 نفر دیگر آنان زخمی شدند. اما اردوی اسرائیل از این اقدام خود دفاع کرده، گفته است که در گذشته شاهد انفجارات و گلوله‌باری علیه نیروهای نظامی اسرائیل و هراس از عبور کتله‌ای مردم از حصار مرزی بودند. کشورهای اتحادیه عرب روز پنجشنبه به درخواست عربستان سعودی به خاطر بحث روی بحران فلسطینیان و اسرائیلی‌ها یک نشست وزرای خارجه این کشورها را برگزار می‌کند. کره شمالی به خاطر تمرینات نظامی مشترک میان سئول و واشنگتن روز چهارشنبه یک نشست سطح بلند را با کره جنوبی لغو کرده تهدید کرد که نشست ماه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز منسوخ خواهد کرد. تا هنوز مشخص نیست که پیونگ یانگ می‌خواهد تمام روابط دیپلماتیک را از بین ببرد یا صرفاً می‌خواهد قبل از نشست 12 جون با رئیس جمهور آمریکا دست بالایی داشته باشد. و خبر آخر این که یک خبرنگار بخش خبری رادیو روز سه‌شنبه در جنوب مکزیکو به ضرب گلوله کشته شد که با این رویداد شمار خبرنگاران کشته شده در 5 سال اخیر در مکزیکو به 32 نفر رسید. مکزیکو یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران تلقی می شود. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد می گوید تصمیم نهایی در مورد پروسه انتخابات و ویژه نصب استیکر در کاپی تذکره رای دهندگان از صلاحیت کمیسیون انتخابات است، ولی این نهاد از لحاظ تکنیکی و منظور جلوگیری از تقلب‌های انتخاباتی با کمیسیون همکاری می کند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
تادامیچی یاماماتو رئیس دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای بین‌المللی در مورد شفافیت انتخابات نگرانی دارند. با گفته رئیس یونما، سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بین‌المللی با نهادها و جوانب دخیل در انتخابات کار می‌کند و تلاش دارد تا سیستمی را ایجاد کند که میزان فساد و بی‌نظمی‌ها را در پروسه انتخابات به حداقل برساند. یکی از مواردی که در این روزها چالش برانگیخته و سبب بروز اختلافات میان رصد جمهوری و رصد اجرایی و همچنان کمیشنران کمیسیون انتخابات شده است، چسباندن استیکر در کپی تذکره های رای دهندگان است. آقای یاماماتو گفت: چالش های بیشمار پیش رو هست که انتخابات شفاف، معتبر و هماهنگ برگزار شود. ما روی آن کار میکنیم و امیدواریم تا اندازه‌ای که بتوانیم آن را معتبر سازیم. رئیس یونما تاکید کرد که تصمیم در مورد شیوه برگزاری انتخابات به شمول استفاده کپی تذکره برای ثبت نام رای دهندگان صلاحیت کمیسیون انتخابات است و کسی صلاحیت به چالش کشیدن تصامیم کمیسیون را ندارد. قرار است که یونما تمام موارد قابل نگرانی را به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بحث کند. رئیس یونما با توجه به این که تصمیم نهایی به دوش کمیسیون است تاکید کرد: ما کمیسیون انتخابات را تشویق میکنیم که به صورت واضح و روشن تصامیمش را با مردم شریک سازد، به شمول تدابیری که برای جلوگیری از تقلب‌ها روی دست میگیرد. کمیسیون انتخابات در مورد اینکه چه تدابیری برای جلوگیری از تقلب گرفته شده و اختلاف‌های اعضای این کمیسیون در مورد چسباندن استیکر در کپی تذکره به کجا رسیده است، با وصف تلاش‌های مکرر حاضر به پاسخگویی نشد. اما روز گذشته هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که رای دهندگان در نصب استیکر در تذکره یا کپی آن اختیار دارند. در این حال نهادهای ناظر بر انتخابات بر علاوه ناامنی، نبود دیتابیس معیاری از آمار رای دهندگان را مورد می‌دانند که در شفافیت انتخابات تأثیر دارد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، گفت که بانک معلومات کنونی کمیسیون دارای ضعف‌هایی است، چون معلومات را از لحاظ رقم و اعداد جمع‌آوری می‌کند، نه از لحاظ محتوا و معلومات کیفی.
طبیعتاً که یک کمبود از بانک معلوماتی به قسمی باید آماده شود که معلومات از لحاظ کیفی بگیره، محتوای پروسه را در بر بگیره. ما مجادله بکنیم با کسایی که ثبت نام تکراری میکنن و بالاخره تصویر تصویری را اینها مورد چالش و کاربرد در پروسه انتخابات قرار میدن که با اونها ما باید مجادله بکنیم.
آقای رشید تاکید کرد که کمیسیون انتخابات باید برای مهار تقلب و تلاش هایی که پروسه انتخابات را از لحاظ سلامت و مشروعیت صدمه میزند ظرفیت های لازم را ایجاد کند. یونما با این حال هرچند لغو کارت های رای دهی سابق و تهیه فهرست جدید رای دهندگان را اقدامات برای شفافیت انتخابات خواند، اما تاکید کرد که جلوگیری از تقلب به صورت کامل مشکل است و برای جلوگیری تقلب های انتخاباتی باید هر رای دهنده، نامزد، کارمندان کمیسیون انتخابات و ناظران انتخاباتی برای سلامت پروسه انتخابات همکاری کنند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، رهبران سازمان‌های توسعه‌ای می‌گویند مبارزه با فقر نیازمند توجه بیشتر به سلامت جوانان است که آسیب پذیرند. سازمان‌های غیر انتفاعی و مقامات مربوط به انکشاف و توسعه اخیراً در کنفرانس انستیتوت جهانی ملکن منعقده لس آنجلس سخنرانی کردند. جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد که ناآرامی های اجتماعی بدون رویکرد به مساعدت ها و اقدامات بشر دوستانه در جهان گسترش خواهد یافت. به این گزارش توجه کنید. از 10 نفر یک تن در سرتاسر جهان در فقر شدید زندگی می کند که بانک جهانی درآمد آن یکی را کمتر از $1.90 در روز تعریف می کند. سوء تغذی، رشد ناگهانی و اختلال روانی بیش از 30% از اطفال را در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را از رسیدن به یک اقتصاد خودکار در آینده دور می سازد. بنابراین جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی می گوید ارقام بهتر می شوند، لیکن به اندازه کافی رشد آن سری نیست.
بسیاری از مردم خود را با سواد پایین و بدون مهارت می یابند تا بتوانند در اقتصاد آینده رقابت کنند و بسیار از کشورها در مسیر شکنندگی، درگیری، خشونت، افراطگرایی و سپس مهاجرت قرار دارند. اگر ما ذهنیت را تغییر ندهیم، این وضعیت رخ می دهد.
رجیف شاه رئیس سابق اداره توسعه بین المللی ایالات متحده که اکنون بنیاد راکفلر را رهبری می کند، داستان‌های موفقیت آمیز در مورد مبارزه با بیماری و بیسوادی دارد.
وقتی شما به کشورهای مانند رواندا نظر می‌کنید، می‌بینید که آنها صرف یک دهه کاهش 70% در میزان مرگ و میر کودکان را تجربه کردند. بنابراین ما می‌دانیم که کشورها می‌توانند موفق باشند. با وجود این، اراده سیاسی بیشتر، تمرکز بیشتر بر علوم و تکنولوژی را تقاضا و احتوا می‌کند.
چین یک نقش‌آفرین نو در دنیای توسعه است. وام‌ها و مساعدت‌های آن به 140 کشور بیش از $350 میلیارد در طی یک دوره 14 ساله است. اداره کمک رسانی جدید چین محدودیت‌های کمتر نسبت به سازمان‌های مساعدت کننده غربی در قسمت وام‌های خود در زمینه فساد، حکومتداری و حقوق بشر دارد.
اگر ما به مردم به عنوان بخش از سرمایه های خود فکر نکنیم که بزرگترین بخش از سرمایه استعداد مردم است، پس ما هرگز راه را برای ظرفیت و توانمندی های مبتکرانه برای نوع آوری نسل آینده برای درمان بعدی در بازار باز نخواهیم کرد.
این تحلیلگران ابراز می کنند که یک جهان باثبات و پر رونق نیاز به تمرکز بر نیازهای انسانی دارد و در نهایت پیامد این کار نتایج خوب خواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش ماه جنوری گروه بین المللی بحران، سرازیر شدن موجی از پناهجویان سوری به ترکیه باعث ایجاد اجتماعات سوری ها در آن کشور شده است. اما فرهنگ های متفاوت میان تازه واردین و ترک های محلی و رقابت فزاینده در کسب و کار میان آنان منجر به بروز تنش ها در این شهر شده است. تانستین، خبرنگار محلی بخش ترکیه صدای آمریکا، در این مورد گزارش را از استانبول فرستاده است که تفصیل آن را از رؤیا زمانی می شنوید.
جاده ضیاالحق که در منطقه سلطان بایلی استانبول موقعیت دارد، اکنون به عنوان جاده حلب شناخته می شود. در این جاده تعداد زیادی از مغازه‌های مربوط به سوری‌ها باز شده است. متشبثین و کارآفرینان سوری که از کشور خود فرار کردند، محل جدید برای کسب و کارشان در این جاده دریافتند. محمد هلال باشنده اصلی شهر حلب سوریه که در سال 2014 به ترکیه آمده است، از 1.5 سال به این سو یک فروشگاه پوشاک را در منطقه سلطان بایلی باز کرده است.
ما با ترک ها هیچ مشکلی نداریم. ما همه مسلمان و با هم برادر هستیم. هیچگاهی با برخورد منفی در اینجا روبرو نشدیم. ترکیه مانند کشور خود ما است.
آقای هلال علاوه کرد که کسب و کار ترکی ها به جاهای منتقل می شود که ازدحام زیادتر باشد و آنها دکان های قدیمی خود را برای سوری ها رها می کنند. اما ارسلان آیدن که برای 17 سال یک دکان ترمیم تلویزیون را پیش می برد می گوید که در کار باروی کاهش چشمگیر رونما شده است، به همین دلیل او دکانش را به یک سوری واگذار شد.
این دکان زمانی از من بود، اما حالا به سوری ها تعلق دارد. به خاطری که هیچ کاروبار نداشتم و بدون پول شدم. از زمانی که این جاده به جاده حلب یاد شد، مشتریان ترکی به اینجا نمی آیند.
اما در همین حال، شماره از پیشکاران ترکی به شمول متین سایگی ورودی سوری ها به اجتماع خود را استقبال می کنند و خوشحال هستند که فعالیت های تجارتی این سوری ها در آن منطقه رشد می کند.
ما با سوری ها مشکلی نداریم. برعکس، جاده اصلی ما با گشایش دکان های سوری ها رونق بیشتر به خود گرفته است. کم از کم این سوری ها دستمزدی به دست می آورند. 2 تا 3 سال قبل این جاده مانند سرک مرده بود، اما با آمدن سوری ها در اینجا کرایه ها بلند رفت که باعث منفعت برای مالکان شده است.
در همین حال، تا به میان آمدن صلح و ثبات در سوریه و برگشت دوباره پناهجویان با آن کشور، جاده حلب در منطقه سلطان بایلی ترکیه احساس اندک دوری از وطن را به این پناهجویان می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کالیفرنیا با ایس اولین ایالت امریکا در سال 2020 به تأسیسات خورشیدی در بسیاری از خانه های جدید نیاز دارد. مایک اوسلیوان، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می دهد که آن ایالت تلاش های ملی را برای کاهش تصاعد گاز کربن با پیش می برد، در حالی که واشنگتن اهداف بلند پروازانه کمتری را اتخاذ می کند. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
همانطوری که رئیس جمهور دونالد ترامپ و مقامات محیط زیست ایالات متحده مقررات انتشار گازات را کاهش می دهند، کالیفرنیا با انرژی خورشیدی روبروست. در حال حاضر 40% تأسیسات خورشیدی در ایالات متحده در آن ایالت است، جایی که خدمات آمد در حال ارتقای پنل ها یا صفحات خورشیدی است. جیل اندرسن از جنوب کالیفرنیا می گوید
بیش از 250 هزار نفر از مشتریان ما، باشندگان و مشاغل، سیستم خورشیدی را در ملکیت‌های خود نصب کردند و ما این تعداد را با 4000 تا 5000 اتصال جدید در ماه افزایش می‌دهیم.
قرار است این مجوز جدید انرژی خورشیدی تقریباً جهانی شود، طوری که منابع انرژی پاک نیز ارزان‌تر می‌شوند. دانیل کامن از گروه منابع انرژی پوهنتون کالیفرنیا میگوید
ما به طور خاص در حال پیدا کردن منابع باد و انرژی خورشیدی هستیم. اغلب گزینه ها نه تنها برابر، بلکه گزینه های کم هزینه هستند. ایالت آریزونا فقط پیشنهاد مناقصه و انرژی خورشیدی را کمتر از 2 سنت در هر کیلووات نمود. نزدیکترین رقیب بعدی آلودگی هوا زغال سنگ بود که بیش از 2 برابر قیمت آن است.
اما منتقدین شکایت دارند که مجوز سیستم خورشیدی هزینه های ساختن سیستم را به میزان $10,000 برای خانه های متوسط افزایش می دهد. پیتر سیتا، کارشناس انرژی خورشیدی، می گوید برای صاحب خانه ارزشمند است.
If they don't have to do it, they can save a little bit in the short term. In construction,
اگر آنها مجبور نباشند این کار را بکنند، می توانند کمی در برنامه کوتاه مدت صرف جویی کنند، اما از لحاظ اجتماعی احمقانه است.
سیتا می گوید انرژی خورشیدی هیچ نوع آلودگی را تولید نمی کند و صاحب خانه ها قادر خواهند بود سرمایه گذاری خود را از طریق صرف جویی های بیشتر انرژی جبران کنند. مقامات دولتی قول دادند تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را 40% کاهش دهند. یک سیستم الکتریکی دقیق، ساختمان‌های با عایق بهتر و بهره برداری بهتر از سلول‌های خورشیدی می‌تواند برای روزها خانه‌ها را بی‌نیاز سازد. طرفداران این طرح می‌گویند که مجوز کالیفرنیا این روند را آغاز و عملی خواهد ساخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مسلمانان جهان در حال آماده شدن برای فرارسیدن رمضان، ماه روزه‌داری و تجمع برای عبادت می باشند. مسلمانان آمریکایی که از کشورها و فرهنگ‌های مختلف به ایالات متحده آمدند، در ماه رمضان به مراکز اسلامی رفته و از رسیدن ماه رمضان با روزه گرفتن و سایر عبادات استقبال می کنند. محمد الشیناوی خبرنگار صدای آمریکا در مورد ماه رمضان در ایالات متحده گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم. الله
اکبر. مسلمانان آمریکایی درست مانند سایر مسلمانان در کشورهای اسلامی از آمدن ماه رمضان استقبال میکنند. مسلمانان در امریکا برای خرید گوشت حلال به دکانهای سایر مسلمانان می روند، روزهشان را با اعضای خانواده و دوستانشان یک جا افطار می کنند و به خاطر ادای نماز تراویح به مساجد می روند. شاکر السید، ملا امام مرکز اسلامی دارالحجره در ایالت ویرجینیای امریکا است. در این مرکز اسلامی، مسلمانان از 42 کشور مختلف برای ادای نماز و عبادت دور هم جمع می شوند. آقای شاکر، ماه رمضان را فرصت خوب برای گرد همایی مسلمانان امریکایی می خواند.
رمضان becomes a very helpful opportunity to bring people to.
او گفت رمضان یک فرصت بسیار مفید برای جمع ساختن مسلمانان است. در این ماه مسلمانان از فرهنگ های مختلف و دارای زبان های متفاوت و قومیت های گوناگون با هم جمع می شوند. ما همه هنگام صحبت کردن از زبان انگلیسی استفاده می کنیم. پس انگلیسی زبان مشترک ماست. آقای شاکر افزود که مرکز اسلامی دارالحجره در جریان ماه رمضان همه روز غذای رایگان برای افطاری مسلمانان تهیه می کند و نماز تراویح نیز هر سال در این مرکز ادا می گردد. در امریکا مسلمانان در محیط روزه می گیرند که بسیاری همکاران آنان غیر مسلمان می باشند. ابراهیم رادی، یک مسلمان امریکایی مصری تبار، می گوید که کار کردن در میان غیر مسلمانان در جریان ماه رمضان برای او مشکل نمی باشد. او گفت من روزه میگیرم تا یکی از فرایض دینی خود را به جا بیاورم. بنابراین این که دیگر افراد چی میکنند برایم فرقی ندارد. اما نادیا، همسر ابراهیم که از مراکش است، هنگام ماه رمضان دلش برای خانواده اش تنگ میشود.
تفاوت بزرگ در امریکا وجود دارد. در اینجا خانواده بزرگ ندارید. مثلا هنگام افطار به جای اینکه 10 تن دور دسترخوان جمع شود، ما فقط 2 نفر افطار میکنیم.
در ایالات متحده مسلمانان خلاف همکیشانشان در کشورهای اسلامی ساعت بیشتر کار میکنند و فرایض دینیشان را نیز هنگام کارشان انجام میدهند. ماه رمضان همچنین به مسلمانان در امریکا فرصت می‌دهد تا آنان به سایر امریکایان در مورد روزه و سایر فرایض دین اسلام معلومات بدهند. رؤسای جمهوری ایالات متحده از آغاز دهه 1990 میلادی تا کنون هر سال فرارسیدن ماه رمضان را به بیش از 1.5 میلیارد مسلمان دنیا تبریک می‌گوید. امام شاکر السید می‌گوید که پیام‌های تبریکی رئیس جمهور امریکا سبب شده تا امریکایان در مورد ماه رمضان بیشتر بدانند.
شنونده های ارجمند، برنامه صبحگاهی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.